بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. بحث ما در رابطه با معنای اصل بود که گفتیم علامه هلی رحمت الله علیه یک اصلی رو تأسیس کردند به نام اینکه الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزوم است، و اینکه این اصل یعنی چه، چهار تا معنی برای این اصل وجود داشت که این چهار تا معنی رو خدمت شما عرض کردیم، که البته باز دوباره فردا شیخ انصاری میاد اون چهار تا معنا رو دوباره تکرار میکنه و راجبش صحبت میکنه، ولی الان میخواد یک کلامی رو از مرحوم علامه نقل بکنه که ایشان فرمود اصل در بی لزوم است و ما دست از این اصل بر نمیداریم مگر به واسطه دو عامل، یک ثبوت خیار،
دو ظهور عیب.
اصل در بی چی است؟ لزوم است. به چه دلیل علامه هلی گفت اصل در بی لزومه؟ یکی به خاطر استصحاب بود، یکی هم به خاطر غرض از متواین این بود که از اون مبی و مسمن استفاده بکنه. کالا مفصل گذشت. اصل در بی لزوم است و ما از این لزوم خارج نمیشویم مگر به خاطر دو عامل، یک ثبوت خیار، دو ظهور عیب. علامه هلی میفرماید که اصل در بی لزوم است به اون دو دلیلی که گذشت، و میفرماید که ما چه زمانی از اصالت اللزوم دست برمی‌داریم؟ زمانی که یک خیاری ثابت بشه برای ما، دو زمانی که یک عیبی ظاهر بشود. به این عبارت علامه رحمت الله علیه اشکال شده است. دوستان اگر بخوان بنویسن به این عبارت علامه سلام، این ثبوت خیار او ظهور عیب اشکال شده، به این که علامه ظهور عیب را یک سبب مستقل دانسته است برای تزلزل بی غیر از ثبوت خیار، و ظهور عیب را در مقابل ثبوت خیار قرار داده است، در حالی که ثبوت خیار عام است و شامل ظهور عیب هم می شود. آیا ذکر ثبوت خیار ما را از افزودن ظهور عیب مستغنی نمی کرد؟ علامت سؤال. از دوستان بحث چی شد؟ بحث این است که علامه هلی فرمود اصل در بی چی است؟ لزومه. ما از این اصالت و لزوم خارج نمی شویم مگر به خاطر دو چیز، یک ثبوت خیار، دو ظهور عیب. مستشکل می فرماید که این ثبوت خیار چیه؟
عمه.
ثبوت خیار هم شامل ظهور خیار عیب میشه، هم شامل خیار قبل میشه، هم شامل خیار شرط میشه و غیره. خب این ثبوت خیار که اعمه و شامل ظهور عیب هم میشه، چرا علامه هلی این ظهور عیب رو اومد در مقابل ثبوت خیار قرار داد؟ وقتی که گفت ثبوت خیار دیگه لازم نبود بگه او ظهور عیب. این ظهور عیب رو چرا آورده؟ آیا این ظهور عیب رو که در مقابل ثبوت خیار آورده لغو هست یا لغو نیست؟ علامه هلی علامه بوده، انسان بزرگی بوده، بدون جهت مگه میشه که ثبوت خیار رو بیاره او ظهور عیب هم بر اون عطف بکنه؟ آیا چنین چیزی از علامه درسته یا درست نیست؟ سه توجیه برای سخن علامه ذکر شده است که شیخ به هر سه توجیه اشکال دارد. توجیه اول از محقق ثانی، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد می فرماید این عطف ظهور عیب، عطف ظهور عیب بر ثبوت خیار از نوع عطف خاص بر عام است و ذکر خاص، اینو بذارید تو پرانتز، و ذکر خاص پس از عام به خاطر اهتمام به خاص است، مثل فیها فاکهتون و نخلون و رمانون. در بهشت چی است؟ فیها، زمین فیها میخوره به بهشت، جنت. فیها فاکهتون و نخلون و رمانون. این فاکهه دوستان چی است؟ عامه. اینم چیه؟ نخلون و رمانون خاص است. خداوند میفرماید فیها فاکهتون، در بهشت میوه هست. خب این میوه هست در بهشت، شامل همه میوه ها میشه، شامل خرما و شامل انار هم میشه. پس چرا خداوند فرمود فیها فاکهتون و نخلون و رمانون؟ آیا این لغو نیست که عام رو آورده، بعد از عام چی رو آورده؟ خاص رو آورده. میگیم این ذکر خاص بعد از عام به چه خاطر هست؟ به خاطر اهتمام به این خاص هست. محقق ثانی در جامع المقاصد میفرماید اینی که عرضم به خدمت شما علامه هلی اول ثبوت خیار رو آورده که این ثبوت خیار عامه، شامل همه این خیارات میشه، بعد ظهور عیب رو هم آورده، این به خاطر چی است؟ اهمیت دادن به این ظهور عیب هست. این توجیه اولیه که شیخ بله محقق ثانی نقل کردن. حالا شیخ این توجیه را نمیپذیرد و میگوید اگر علامه کتاب قواعد علامه از دو امر بحث میکند، قواعد علامه از چند امر بحث میکند؟ امر اول، امر دوم. در امر اول، هفت فصل دارد، 1، 2، 3، 4، 5، 6، و 7. فصل هفتم در رابطه با خیار عیب است. قواعد دو تا امر داره، امر اول هفت فصله، در هر فصلی از یکی از خیارات بحث کرده و در فصل هفتم از خیار عیب صحبت کرده. اگر علامه در امر اول می فرمود جواز فسخ داریم با وجود اسباب خیار، بعد یک کاما بذارید، اسباب خیار شامل قبن و مجلس و ظهور عیب هم می شد و اینها همه اسباب خیار هستند، و بعد این ظهور عیب به اسباب خیار عطف گرفته می شد، ظهور عیب هم یک سبب خیار است، عطف خاص می شد بر عام، و حرف شما درست بود. اگر علامه توی امر اول می فرمود که جواز فسخ داریم با وجود اسباب خیار، و اسباب خیار چه چیزهایی هستند؟ یکی قبله، یکی شرطه، یکی مجلسه، یکی هم ظهور عیبه. اگر این چنین می فرمود از اول، جواز فسخ ما به خاطر اسباب خیاره و بعد ظهور عیب رو نقل می کرد، این حرف شما درست بود، می شد عطف خاص بر عام. ولیکن در امر اول مسبب ذکر شد که ثبوت خیار باشد، ثبوت خیار مسبب است و ظهور عیب سبب خیار است و مسبب نیست. ایشان سبب را عطف گرفت بر مسبب که می شود عطف مباین بر مباین، نه عطف خاص بر عام.
پس شیخ این توجیه اول رو نمیپذیره، میفرماید این عطف گرفتن ظهور عیب بر ثبوت خیار عطف مباین است بر مباین، نه عطف خاص بر عام. این توجیه اول را بخوانیم تا برسیم به توجیه دوم و سوم. بقی الکلام فی معنا قول العلامه فی القواعد و تذکره، باقی مان سخن در معنای قول علامه در کتاب قواعد و تذکره که انهو لا یخرج من هذا الاصل الا به امرین. انهو رو میتونیم بزنیم به بی، انهو اون بی لا یخرج و خارج نمی شود من هذا الاصل، کدام اصل؟ اصل لزوم بزنید، الا به امرین، مگر به واسطه دو امر. ما از اصالت اللزوم خارج نمی شویم مگر به واسطه یک ثبوت خیار، یک خیاری ثابت بشه توی بی، او ظهور عیب، یا یک عیبی ظاهر بشود. فَإِنَّ ظَاهِرَهُ، این فَإِنَّ اشکاله، پس به درستی که ظاهر کلام علامه، پس به درستی که ظاهر کلام علامه اینه که ظهور عیب سبب چی است؟ سبب لتزلزل البیع فی مقابل الخیار. علامه این ظهور عیب رو سبب تزلزل میداند در مقابل خیار، یعنی این رو یک دلیل مستقلی میدوند این ظهور عیب رو. ما انهو اون ظهور عیب من اسباب الخیار، با اینکه ظهور عیب چی است؟ یکی از سببهای خیار هست. و توجیهو، این توجیهو میشه توجیه یک، و توجیهو به عطف الخاص علی العام کما فی جامع المقاصد غیر و ظاهرن. و توجیه کلام علامه که بیاییم بگیم علامه عطف خاص کرده از برعام، ظهور عیب رو عطف کرده بر ثبوت خیار، همچنان که این توجیه در جامع المقاصد هست، این توجیه چی است؟ غیر و ظاهرن، این توجیه روشن نیست. از لم یعتف العیب علی اسباب الخیار، به خاطر این که عطف نکرده از اون عیب رو بر اسباب خیار، بل عطف علی نفسهی، بلکه عطف کرده از این ظهور عیب را علی نفسهی، بر خود خیار. و هو مباین له لا اعمو، و این عطف چه نوع عطفیه؟ عطف مباین بر مباین است، نه عطف خاص بر عام. لا اعمون، نه عطف خاص بر عام. نعم، دوستان بزنید توجیه دوم. توجیه دوم که با عبارت علامه در تذکره مناسب است این است که اینکه علامه ظهور عیب را مستقل ذکر کرده به خاطر یک حکمتی است، و آن حکمت این است که خیارات بر دو قسم است. یک قسم خیاراتی که عوضین نقصی ندارند و مبادله هم انجام شده و شارع ارفاق می کند به بایه و مشتری یک خیاری را، مثل خیار مجلس که مقداری تروی کنند، یعنی فکر و اندیشه بکنند، یا مثل خیاری که عوضین نقصی ندارند ولی متعاقدین خیاری را شرط می کنند. دو، قسم دوم از خیار خیاری است که به خاطر نقص یکی از عوضین است، در اینجا ارفاق شارع نیست. در اولی چی بود دوستان؟ نوع اول از خیارات عوضین هیچ عیب و نقصی نداره، ولی شارع میاد یک خیاری رو برای متعاقدین ارفاق میکنه که یک مقداری فکر بکنن پیرامون اون مبیعی که میخوان خرید و فروش کنن. به جعل شارع به اون خیار اولی رو شارع ارفاق کرده. قسم دوم از خیارات به چه صورت هست؟ یکی از عوضه نقص دارد، اینجا ارفاق شارع نیست. این حکمت سبب شده که علامه این خیار را مستقلن و جدای از سایر خیارات مطرح کند. مثلا شما رفتید یک کتاب مکاسب بخرید، وقتی که خریدید میاد نگاه میکنید میبینید که این کتاب مکاسب نقص داره و عیب داره، میبرید این کتاب مکاسب رو به خاطر این وجود عیبی که داره پس میدید. اینجا به ارفاق شارع نیست، بلکه به چه خاطر است؟ به خاطر ظهور عیبی است که در این مبیع وجود داره. میگه حکمت این که علامه اومده اول ثبوت خیار رو ذکر کرده بعد ظهور عیب رو ذکر کرده به چه خاطر هست؟ به خاطر این کس که اولی به خاطر ارفاق شارع، دومی به خاطر ارفاق شارع نیست، به خاطر ظهور عیبه. که شیخ میفرماید این توجیه به سه جهت باطل است. شیخ میفرماید این توجیه به سه جهت باطل است. حالا این اول اصل کلام را بخوانیم تا برسیم به توجیهات. نعم، این نعم توجیه دومه. قد یساعد علیه ما فی تذکرت من قولی، بله گاهی کمک می کند علیه ما فی تذکرت من قولی، گاهی کمک می کند بر این کلام علامه اون چه که در تذکره است از قول علامه. قول علامه چی است؟ باز دوباره تکرار می کنه همون قول بالا رو. بله بله، میگم باز دوباره همین کلام علامه رو میگه یک چیزی مساعده می کند. کلام علامه چیه؟ و این نما یخرج عن الاصل به امرین. علامه در تذکره فرمود که ما از اون اصالت لزوم خارج می شویم به واسطه دو امر. احده ما خیارات بر چند قسم است دوستان؟ خیارات بر چند قسم؟ دو قسم. احده ما ثبوت الخیاره لهما، ثابت است خیار لهما برای و بایه و مشتری، لهما بزنیم مثل خیار مجلس، او لعهدهما، یا خیار ثابت است برای یکی از بایه و مشتری، روش بنویسید مثل قبل، من غیر نقص فی احد العوضین، گاهی اوقات عوضین هیچ عیب و نقصی ندارند، ولی شارع یک خیاری رو برای متعاقدین جعل کرده. به چه خاطر؟ نه از جهت عیب، بلکه به جهت تروی ارفاق کرده بهشون. بل للتروی خاصتن، به جهت نقص در عوضه نیست، بلکه به چه خاطر هست؟ به خاطر تروی و فکر و اندیشه که این خیار و شاره به اینها ارفاق کرده. و ثانی، قسم دوم از خیار، قسم دوم خیار چی است؟ ظهور عیب فی احد العوضین، به خاطر ظاهر شدن یک عیبی هست در دوتا عوض، که این دیگه به خاطر ارفاق شارع نیست. اولی به خاطر ارفاق شارع، دومی چی؟ دومی به خاطر ظهور عیب. و حاصل توجیه و علاهازا، و خلاصه توجیه علاهازا بر کلام علامه اینه که ان خروج عن اللزومه لا یکون الا به تزلزل العقد لاجل الخیاره، به درستی که خروج از اصالت اللزوم لا یکون نمی باشد مگر به خاطر متزلزل بودن عقد متزلزل بودن عقدم به چه خاطر هست؟ به خاطر خیار. ول مراد و بالخیار فالمعطوف علیه ما کان ثابتن به اصل شرع او به جعل متعاقدین. و مراد از خیار در معطوف علیه، معطوف علیه چی است؟ همین ثبوت خیار در امر اول. و مراد از خیار در معطوف علیه یعنی در امر اول در این ثبوت خیار ما یعنی خیاری است که کان ثابتن ثابت است به اصل شرع. این بالای اصل شرع می‌نویسید ارفاق شارع. این خیار ثابت است در اون ثبوت خیار به ارفاق شارع او به جعل متعاقدین یا به قرار دادن متعاقدین که میان یک خیار شرطی برای خودشون قرار میدن. لا لاقتضاء نقص فی احد العوضین، نه به خاطر وجود نقص در یکی از دو عوضین. و به ظهور العیب ما کان الخیار لنقص احد العوضین. و قسم دوم خیار چی؟ و به ظهور العیب، و به خاطر ظهور عیب ما کان الخیار، این که بوده باشد خیار به خاطر نقص یکی از عوضین. پس توی ثبوت خیار اون خیار ثابت است به خاطر ارفاق شارع، ولی تو این ظهور عیب این خیار ثابت شده به چه خاطر؟ به خاطر ظهور عیب. اینم توجیه دوم هست. لکنه ابطال توجیه دوم میشه. لکنه مع عدم تمامه، این میشه یک. علاوه بر این که این توجیه تمام نیست، بله عدم تمامهی بنویسید، ما عدم تمامهی میخوره به این توجیه. ما عدم تمام توجیه چون خیار عیب هم به ارفاق شارع است. ثانیاً این توجیه با عبارت علامه در قواعد نمیسازد، چون باید چندین کلمه در تقدیر بگیریم. ثالثاً اگر علامه خیار عیب را جدای از سایر خیارات می داند، چرا در کتاب تذکره در همون امر اول 7 فصل قرار می دهد و فصل 7 را اختصاص به خیار عیب قرار داده و اشاره نکرده است که این خیار عیب خصوصیت ویژه ای دارد و از سایر خیارات جدا است؟ اگه این خیار عیب خصوصیت ویژه ای می داشت، چرا علامه هیچ اشاره به این مطلب نکرده؟ خب اگر این توجیه بود، خود علامه توجیه می کرد که من چرا خیار عیب رو جدا ذکر کردم. از این که چنین توجیهی ذکر نکرده، معلوم میشه که این توجیه هم باطل هست. می فرماید لکنه یک مع عدم تمامهی، تمام نیست این توجیه. گفتیم چرا تمام نیست این توجیه؟ چون خیار عیب هم به واسطه ارفاق شارع هست. اگر شارع نمی فرمود، اگه ما مبی رو بعد عیبی درش می دیدیم پس می بردیم، فروشنده به ما چی می گفت؟ می گفت دندت نرم، میخواستی دقت بکنی و کالای سالم تحویل بگیری. ولی میبینیم که شارع این ظهور عیب رو به عنوان یکی از خیارات قرار داده. 2 تکلف فی عبارت القواعد، و این توجیه تکلف داره، باید چندین کلام در کلام سخن علامه در تقدیر بگیریم. 3 ما انه علامه فی تذکرته ذکر فی الامر الاوله، ذکر کرده است در امر اول. دوستان روش بنویسید ثبوت خیار. در ثبوت خیار چند فصل قرار داده؟ 7 فصل قرار داده. الذی هو، اون امر اولی که هو، اون امر اول الخیار فصولا 7 که در اون امر اول خیار رو بر هفت فصل قرار داده به عدد اسباب الخیار، به عدد اسبابهای خیار، و جعل سابعه منها خیار العیبه، و قرار داده است علامه السابعه منها هفتم از اون اسباب را خیار العیبه، هفتم از اون اسباب خیار رو خیار عیب قرار داده، و تکلم فیه کثیرن، و سخن گفته است در این خیار عیب کثیرا، در این خیار عیب هم زیاد صحبت کرده، ولی نگفته که این خیار عیب چی است از سایر خیارات جداست و من این رو جدا آوردم، نه، اونو جدایی از سایر خیارات در کتاب تذکره نیاورده، ولی تو کتاب قواعد چنین حرفی رو ایرادی رو نمیتونیم به علامه بگیریم. و مقتضا توجیه ای تکلم فی الامر الاوله فی ما ادا خیار العیب، پس مقتضای توجیه اینه که ای تکلم فی الامر الاول، سخن میگفت در امر اول از تذکره، فی الامر اول از تذکره فی ما ادا خیار العیب، در امر اول باید از چی سخن میگفت؟ از شش سبب خیار، و از این خیار عیب که سبب هفتم بود اصلا باید بحث نمی کرد، بلکه اینو باید بحثشو می برد توی امر دوم اگه اهتمام ویژه و خاصی داشت روی این خیار عیب. پس این توجیه هم توجیه درستی نیست. بعدش می رسیم به توجیه سوم، و یمکنو توجیهو ذالک، توجیه سوم برای کلام علامه. بله، می‌فرماید که وجود عیب، وجود عیب در جنس در احد عوضین یک خصوصیت ویژه‌ای دارد که سایر خیارات این خصوصیت را ندارد، لذا علامه ظهور عیب را مستقلن در مقابل سایر خیارات ذکر کرده است. بیان اون خصوصیت این است که سایر خیارات وقتی ثابت شد مکلف میتواند بی را فسخ کند، ولی اگر در جنس یک عیبی پیدا شد مکلف در اینجا میتواند عقد را به دو گونه فسخ کند، یک مثل سایر خیارات کل عقد را به هم بزند، راه دوم این است که ولو انسان خیار عیب هم نداشته باشد به مقدار عیب عرش بگیرد. شیخ این توجیه را نمیپذیرند. مقدمه، در بحث عرش دو نظریه وجود دارد. یک، برخی اهل سنت میگویند عرش جزئی از سمن است و باید از خود سمن پرداخت شود. دو، عرش به عقد کاری ندارد و غرامت و جریمه است و از غیر سمن هم می شود پرداخت کرد. شیخ می فرماید، این مقدمه تمام شد، شیخ می فرماید علامه در قواعد مبنای دوم را در باب عرش انتخاب کرده و این توجیه سوم با قول اهل سنت مطابق است نه قول علامه، و لذا این توجیه رو هم شیخ نمیپذیرند. میفرماید که و یمکنو توجیه و ذالک، و ممکن است توجیه بکنیم این کلام علامه را به ان العیب سبب مستقل لتزلزل العقد فی مقابل الخیار، اینکه علامه عیب رو یک سبب مستقلی برای تزلزل عقد در مقابل خیار قرار داد، این کلامش رو اینجوری توجیه بکنیم، به این که فَإِنَّ نَفْسَ سُبُوتِ الْعَرْشِ بِمُقْتَزَ الْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَسْبُتْ خِيَارُ الْفَسْخ مُوجِبٌ لِإِسْتِرْدَادِ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَنِ. به درستی که خود ثبوت عرش به مقتضای عیب، یعنی اگر یک عیبی در مبی به وجود آمد، عرش چی می شود؟ ثابت می شود. و ان لم یثبت خیار الفسخ، ولو این که انسان خیار فسخ هم ثابت نشده باشه، ولی این مقتضای عیب چی است؟ موجبون. بله، این موجبون میشه فان نفس ثبوت العرش متعلق است به اون ثبوت عرش. این ثبوت عرش موجبون لاسترداد جزء من الثمنه، موجب میشه که ما یک جزی از ثمن رو از مشتری پس بگیریم. فالعقد به نسبت الى جزء من الثمنه متزلزل قابل لابقائه، پس عقد به نسبت اون جزئی از ثمن متزلزل است. مثلا کتاب مکاسب 1000 تومان قیمتش بوده، 10 صفحش ناقص بوده از 100 صفحه، این عقد نسبت به اون 10 صفحه متزلزله، قابل لابقائه، قابلیت این رو داره که باقی بماند. فی ملک البائع و اخراجه عنه، اون 900 تومن دیگه باقی بماند در ملک بایه و اخراجه، و اخراج بکنیم اون جزء ثمن رو، اون 100 تومن رو عنه، از ملک بایه. و یکفی فی تزلزل العقد، و کافی است در متزلزل بودن عقد ملک و اخراج جزء، قدرت داشتن مشتری. ملک و اخراج یعنی قدرت مشتری بر خارج کردن جزء مما ملکه البائع بالعقد عن ملکه، قدرت دارد مشتری اخراج بکند جزء، یعنی اون 100 تومن رو، مما از اون چه که مالک شده است بایه به واسطه عقد، عن ملکه، از ملک بایه. و ان شئت قلت، و اگر خواستی بگو که، یعنی میخواد بگه که عقد نسبت به اون 100 تومنه متزلزله و نسبت به اون 900 تومنه متزلزل نیست. این ظهور عیب خودش یک سبب مستقله. ان مرج از ذالک، به درستی که بازگشت ذالک، ذالک رو بزنید این ظهور عیب، به درستی که این ظهور عیب، بازگشت این ظهور عیب الی ملک فسخ عقده، باز میگردد به سوی قدرت مشتری. ملک فسخ العقد یعنی قدرت مشتری بر فسخ العقدی که الواقع علی مجموع عوضین من حیث المجموع، واقع شده از بر مجموع عوضین از حیث مجموع اون مبی. و نقض مقتضاه، و نقض مقتضای عقد من تملک کل من مجموع العوضین فی مقابل آخر، و نقض مقتضاه، و مشتری میتواند نقض بکند اون مقتضای عقد رو، من تملک کل من مجموع العوضین فی مقابل آخر، یعنی میخواد بگه که اون 100 تومن رو میتواند از مجموع اون کل جدا بکنه، از اون 1000 تومن جدا بکنه. لکن نهو، شیخ میفرماید لکن این توجیه مبنی علی کون العرش جزءا حقیقیا من الثمن، این توجیه مبنی بر این است که بوده باشد اون عرش جزء حقیقی از ثمن. کما ان بعض عامه میگن که عرش جزئی از ثمن هست. لیتحقق انفساخ العقد به نسبت الیه اند استرداده، تا اینکه محقق بشود فسخ عقد به نسبت الیه، به نسبت اون جز، هنگام گرفتن اون جز. وقد سر به علامتو فی کتبهی، و به تحقیق تصریح کرده است علامه در کتب خودش به انه لا یعتبر فی العرش کونه جزءا من ثمنه، این توجیه با مبنای علامه نمیسازه. چرا؟ چون علامه عرش رو جزء ثمن نمیدانه، میگه این عرش رو از یک پول دیگری هم بدیم اشکالی نداره. بل لهو ابداله، بلکه لهو برای بایست ابداله، ابدال اون ثمن. چرا؟ لأن العرش قرامتون، به خاطر اینکه عرش قرامت و جریمه است. و هین ازن، هین ازن دوستان زن، هین کان العرش و قرامتن، هین کان العرش و قرامت و ثبوت العرش لا یوجب تزلزلن فی الارض. اگر عرش، حال که عرش قرامت هست، این ثبوت عرش موجب تزلزل در ارض نمیشه. پس این توجیهی هم که ذکر شد با مبنای علامه نمی سازه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و آله.